بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه صفحه 137 سطر 14. نعم اختزاء الاسباب لاعتبار المعتبر لیس جزافا فانه على حد المعلول بلا علت. مرحوم آخون فرمودند که اسامی عبادات وضع شدن لصحیح، چنانچه در عرف هم موضوع لصحیح هم در شریعت هم باید قبول کنیم که وضع لصحیح شدند. بعد اشکالی پیش آمد که اگر چنین است چرا شارع عرف رو تخته کرده؟ این تخته نشون میده که اون وضع صحیح رو که عرف قائل است شارع قائل نبوده. مرحوم آخون جواب دادن که تخته اشاره در این است که عرف تخیل کرده که عقدش مؤثره و شارع به او میفهماند که تخیلت خطاست، نه اینکه لفظ رو وضع کردی برای صحیح خطاست. این تخته به این معنا نیست که شارع با عرف در مفهوم صیغه بیتو و زبشتو و امثال اینها اختلاف دارن، مفهوم رو هر دو همون صحیح میگیرن. و باز جهتش این نیست که شارع حکم مقید کرده باشه با عرف حکم مطلق گذاشته باشه. حکم بی مثلا نفوذه، نقل و انتقاله، جواز تصرفه. عرف قیدی نمیاره، ولی شارع میگه به شرطی که ربا نباشد، به شرطی که علم به عوضین داشته باشی، به شرطی که مثلا شخص فروشنده بالغ باشه، شرایط رو ذکر میکنه. میفهمد که اختلاف شارع با عرف در این نیست که شارع حکم مقید کرده و عرف مقید نکرده، بلکه اختلاف در این است که عرف ادعا کرده من با این کار واقع رو تحصیل کردم، شارع به او میفهماند که واقع تحصیل نشده. کار عرف طریق الالواقع نیست، پس اختلاف در وصول الالواقع، در جعل لفظ و حقیقت گرفتن صحیح اختلاف ندارند، در حکم اختلاف ندارند. این تقییدی که ملاحظه میکنید برای اینه، نمیخواد حکم مقید کنه، اونم میگه ملکیت، اینم میگه ملکیت، اما اون میگوید تو به ملکیت واقعی دسترسی پیدا نکردی چون واقعی رو کشف نکردی. این تموم شد. ما اینو قبلا گفته بودیم. مرحوم اصفهانی بعد از این توضیح می‌فرماید که اگر ملکیت یه امر واقعی باشه، حق با مرحوم آخونده که شارع عرف رو تخته کرده، اما اگر ملکیت امر اعتباری باشه، تخته تو امر اعتباری معنا نداره. عرف میگه من اینطور اعتبار کردم، ما بهشون خطا کردیم. خب اعتبارش که خطا نیست، داره اعتبار میکنه، میگه من به افرادم اینطوری میگم، میگم هرگاه سبب رو که به توست و من جعلش کردم برای ملکیت تلفظ کنی، من ملکیتی رو که باید اعتبار کنم اعتبار میکنم. خطا نیست. بهش میگیم و میگه که هر وقت من سبب رو جعل کردم برای ملکیت اعتباری، گفتم این سبب باشه برای اون. حالا شما اگه سبب رو خوندی بهتر رو گفتی، من اعتبار میکنم ملکیت رو، خب این چش خطاست؟ داره خبر میده به این که من اعتبار میکنم. و به ما بگن، به ما اشاره بگن آیا عرف درست اعتبار کرد؟ میگن بله، خبر داد که اعتبار میکنم، اعتبار کرد. شارع میگه من در صورت اعتبار میکنم که بیتای من با این شرایط خونده بشه. خب شریعت میگه من با این بیت اعتبار میکنم، عرف میگه من با اون بیت اعتبار میکنم. هر دو بیت رو سبب گرفتن، هر دو هم دارن یه امر معتبری رو که با اعتبارشون جعل کردن از این سبب استخراج میکنن و به دست میارن. هیچ کنم خطا نشد. تا اینجا رو جلسه قبل گفته بود. حالا ایشون میفهمد که سبب رو من سبب گرفتم برای اون معتبر. سبب عبارت از بیتو، مسبب عبارت از ملکیت، ملکیت اعتباری. چه عاملی اقتضا کرد که من این بیتو رو سبب گرفتم برای ملکیت یا برای اعتبار ملکیت؟ اون عامل مصلحت بود. یه مصلحتی وجود داشت که منو تحریک کرد به این اعتبار. اگر مصلحتی نبود و من اعتبار میکردم، جزاف بود و جزاف مثل معلول بلا علتن. معلول بلا علتن باطله، پس جزاف هم باطل. برای اینکه جزاف پیش نیاد، کار گزاف نشود، باید این جعل من به خاطر مصلحت باشه. این روشنه. عرف میگه که مصلحتی وجود داشت که منو تحریک کرد به سمت این جعل. و این چنین گفتم، اگر شما این سبب رو تلفظ کنی، من اعتبار را موجود میکنم تا اون مصلحت حاصل بشه. شریعت هم همینو میگه. شریعت هم میگه که این که من جعل کردم این لفظ رو برای این معتبر، مصلحتی وجود داشت. شما اگر این لفظ رو به کار ببری، من اون معتبرم رو موجود میبینم تا اون مصلحت عاید بشه. پس هر دوشون محرکی داشتن به این اعتبار، که اون محرک عبارت بود از مصلحت. عرف میگه که عرف چون تصوری از واقع اونچنان نداره، مصلحت رو مطلقا قائل میشه. شریعت بهش میگه که مصلحت رو دیدی، مفسده مزاحم رو ندیدی. گفتی که این نقل و انتقال مصلحت داره، ولی مفسده ربا رو ندیدی. چون شارع از واقع اطلاع دارد و عرف اطلاع نداره، در این که در مصلحت میتونه عرف رو تخطئه کنه، بگه اونی که تو دیدی مصلحت بود ولی مفسده کنارش رو ندیدی. تزاهم این دوتا برات روشن نشد. تو اعتبار کردی تا مصلحت آید شود، ولی اعتبار تو باعث به وجود آمدن مصلحت نیست، زیرا مفسده نمیذاره مصلحت درست بشه. پس شارع در این که عرف به تو سبب قرار داده، تختش نمی کنه. شارع عرف رو در این که بعد از این سبب ملکیت رو اعتبار می کنه، تختش نمی کنه، چون اعتبار حاصل می شه. شارع عرف رو در این تخته میکنه که تو فکر کردی اعتبار تو یا جعل سبب مصلحت دارد و مفسده مزاحم رو ندیدی و در این خطا کردی. این تمام توجیهی است که مرحوم اصفهانی ارائه میدن برای اینکه کلام مرحوم آخوند درست بشه. میفرماد که کلام مرحوم آخوند رو هم کنیم بر این مطلب. قبلا ما هم کرده بودیم بر اینکه عرف رو، شارع عرف رو در اون معتبر یا در اعتبار تخته میکنه. بعد گفتیم نه، این که نمیشه، عرف اعتبار میکنه، معتبرش هم حاصل میشه، در این هم مثلا خطای را پیدا نمیکنه. حالا آمدیم اصلاح کردیم، گفتیم تخته اشاره عرف را در جعل سبب نبود، در اعتبار ملکیت بعد از سبب نبود، بلکه در کشف مصلحت بود. عرف ادعا میکرد من کشف مصلحت دارم، شارع رو در این مسئله تخته کرد. حالا ایشون میفهمد که خوبه در توضیح کلام آخوند این مطلب درست رو بگیم، بگیم که مرحوم آخوند هم همین اراده کرده، نه اونی که ما رد کردیم. این کل حرف مرحوم اصفهانی که من رو از رو بخونم توضیحات رو عرض میکنم. مطلب خیلی سخت میشه. صفحه 137 صفحه 14 نعم الاسباب و نعم اختزاء الاسباب لاعتبار المتبر لیسه جزافن. اسباب عرض کردم عبارت هست از مثلا به تو زبشتو امثال زدیک. اقتضای اسباب لاعتبار المتبر یعنی اسباب اقتضا میکنند که معتبر اعتبار کنند. یعنی چی؟ یعنی عرف میگه من به تو رو سبب قرار دادم برای اعتبار ملکیت، بعد به من میگه هرگاه تو این سبب رو آوردی اعتبار من پشت سر این سبب میاد. بعد من بهش میگم که چرا به دنبال این سبب تو اعتبار میکنی؟ میگه به خاطر مصلحت. اون مصلحت اقتضا کرده که من اعتبار کنم. اون سبب شده برای اعتبار معتبر، بعد اون مصلحت اقتضا کرده که این به تو سبب باشد برای اعتبار معتبر. نه هم اقتضاء الاسباب لاعتبار المعتبر. این لاعتبار المعتبر متعلق به اسبابه. نه، متعلق به اقتضاست. اسباب اقتضا میکنن که معتبر اعتبار کند. یعنی اگه من به تو رو گفتم، این اقتضا میکنه که عرف اعتبار ملکیت کند، یا اگر با شرایط به تو رو گفتم اقتضا میکند که شارع به تو رو اعتبار کند. این اقتضا جزافی نیست. یعنی این که سبب اقتضا کند این اعتبار رو، این اقتضا کردن به خاطر مصلحت جزافی نیست. فإنه یعنی جزاف بودن. ضمیر انه توجه کنید، جزاف بودن امریست باطل، زیرا به منزله معلول بلاعلتی. بله، چه معتبر شارع باشه چه عرف باشه، معلول بلاعلت باطله. پس جزاف بودن این اقتضا هم باطله. پس این اقتضا گزافی نیست، بل مساله، به خاطر مساله است که قائم است به ما و سما سببن. مصلحت قائم است به بیتو که این مساله اقتضا می کند در وقتی که سبب حاصل شد اقتضا میکند اعتبار شارع یا عرف ملکیت رو. اعتبار مفعول یقتضی است، لیل ملکیت مفعول با واسطه است برای اعتبار. عبارت اینطور معنی میشه، این مصلحت اقتضا میکند در وقتی که سبب حاصل شد اقتضا میکند که شارع یا عرف اعتبار کنند ملکیت رو. برای کی ملکیت رو اعتبار کنند؟ لمن حصل له سبب، برای کسی که به تو بهش گفته شده و سبب برش حاصل شده، برای او اعتبار میکنند ملکیت رو. تا اینجا مطلب روشنه. اما برای درک مصالح عقول متفاوته. عقل عرف طوری درک میکنه، عقل شارع طوری دیگه درک میکنه. عقل عرف فقط مصلحت رو درک میکنه، عقل شارع مصلحت رو درک میکنه، مزاحمت مفسده ها رو هم درک میکنه، که این مزاحمت رو عرف درک نمیکنه. بله عطفه و جزافنه، لمساله عطفه و جزافنه. جزافنم اینطوره، لیسه للجزاف بل لمساله، یعنی این اقتضا برای جزاف نیست، این اقتضا به خاطر جزاف نیست، به خاطر مسالهه. مساله ایست که قائمند به ما یسمی سببن، یعنی به بیتون به ما یسمی سببن، به مساله قائمه به ما یسمی سببن، که این مساله یقتضی صفت مساله. یقتضی صفت مساله، صفت سبب نیست. خب والعقول متفاوتتون فی ادراک المصالح والمفاسد، الباعثه صفت مصالح. حالا صفت مفاسد هم قرارش بدید شاید بتونید توجیهش کنید. اون مصلحتی که باعث می شود بر این که شارع یا عرف اعتبار ملکیت یا زوجیت یا غیر ملکیت و زوجیت بکنند. خب عقول متفاوتن، عقول متفاوتن یعنی چی؟ یعنی شارع درکی دارد، عرف درکی دیگر دارد. یعنی فروبم و یدرک العرف مصلحتی رو در معاطات، مثلا اگر معاطات رو باطل بدونیم، اگر معاطات رو باطل بدونیم، یعنی از نظر شرعی معاطات رو باطل بدونیم، عرف میگه که مصلحت در معاطات هست. فتد او عرف را این مصلحت دعوت میکند عرف را به اینکه اعتبار ملکیت بکنند. میگن خب مصلحت هست دیگه، پس اعتبار ملکیت بکنید، ولی اطلاع ندارند بر مفسده لقصور عقولهم، چون عقلشون قاصره نتونستن مفسده رو درک بکنند، اطلاع پیدا نکردن بر مفسده ای که باعث میشود که ملکیت اعتبار نشود. اگر متوجه مصلحت بود ملکیت رو اعتبار نمی کرد، ولی چون متوجه مصلحت نشده ملکیت رو داره اعتبار میکنه. و قد ادرک اون مفسده رو شارعی که نظر به باقی میکنه. خب پس عقل عرف مفسده رو درک نکرد، فقط مفسده رو درک نکرد، فقط مصلحت رو دید، لذا فکر نکرد که این مصلحت رو کنار بذاره. اما شارع آمد مفسده رو دید، لذا اینجور موارد مصلحت رو کنار گذاشت، گفت این مصلحت کارایی نداره، بنابراین اگر سبب رو بیاریم من اعتبار نمی کنم. چرا؟ چون مصلحتی که من به خاطرش اعتبار می کردم اینجا برخورد کرده به مانه و کاراییش از دست داده، بنابراین من دیگه اعتبار نمی کنم. فتجری تخته و تصویبی که شاره کرده نسبت به عرف، تجریفی ها زیر مرحله، یعنی در مسئله مصلحت، نه در مرحله جعل سبب که به توست و نه در مرحله اعتبار ملکیت که بعد از بهتون میاد، در هیچ کنون تخته نکرده. چون عرف میگه که من جعل سبب کردم، خب این که خطا نیست، جعل سبب کردی، اشکالی نداره. من بعد از این جعل سبب اعتبار ملکیت میکنم. خب بعد این خطا نیست، میدونیم حق داری اعتبار ملکیت، ولی آیا این اعتبار ملکیت تو باعث جذب مصلحت شده؟ مدعی بله، من جذب مصلحتم کردم، یعنی برای تو مصلحت رو قائل شدم. اینجاست که اشکال میکنم، میدونیم نه خطا کردیم، اون مصلحتی که تو در انتظارش بودی وجود نداره، اون مصلحت با مفسده مبتلا شد و از من رفت، بنابراین وجود نداره. اینجاست که من عرف تخته میکنم، نه در سبب تختهش کنم و نه در مسبب که ملکیتی. فتجری تخته و تسبیب شاره نسبت به عرف تجری فی حاضر مرحله، چه مرحله مصلحت و مفسده است، نه در مرحله ملکیت. و جمله بعد ولا فی مرحله الاسباب، در مرحله ملکیت که مسبب است شاره رو تخته نمی کنه، زیرا ملکیت اعتباری واقعی نیست. اگه واقعی بود شاره میگفت خب اون واقع رو نرسیدی، اما اعتباریه، این طرف میگه من اعتبار کردم، اعتباری نمیشه گفت خطاست، اعتبار کرده واقعا، منتها ممکنه این اعتبار نفی رو عایدش نکرده باشه، اون یه بحث دیگه است، ولی اعتبار رو انجام داده. پس در مرحله ملکیت که با اعتبار درست میشه نمیشه تخرش کرد. اون میگه من اعتبار کردم، خب با اعتبارم ملکیت اعتباری میاد دیگه. فإنها اعتباریتون لاباقیه. ولا یعنی باز خطا در مرحله اسباب هم نیست. فإنها جعلیتون، اسباب جعلیه، با جعل میاد، نمیشه نمیشه تخرش کرد. چرا جعل کرد؟ خب جعل کرده. و بعد حصولها، ضمیر حصولها برمیگرده به اسباب. بعد از اینکه اسباب حاصل شدند و ترتب مسبباتها علیها، مسببات این اسباب هم بر اسباب مترتب شدند، یعنی ملکیت هم حاصل شد، همه میگویند آنچه که در عرف، در اعتبار عرف مؤثر بود مصداق پیدا کرد، اون که در نظر عرف مؤثر بود مصداق پیدا کرد. چی مؤثر بود؟ به توی بدون شرایط گفتن. خب الان شد دیگه، الان من گفتم به تو، وقتی من گفتم به تو، این اون چه که مؤثر بود در نظر عرف مصداقش پیدا شد. اون چه در نظر عرف مؤثر بود چی بود؟ به تو گفتم بود بدون شرط، حالا حاصل شد دیگه. تا مؤثر در اعتبار حاصل شد اعتبارم پشتش میاد، تو مؤثر در اعتبار حاصل شد دیگه. شارع هم میگه اون مؤثری که تو جعل کرده بودی آمد، اعتباری هم که تو پشت این مؤثر میدیدی آمد، یعنی واقعا تو اعتبار ملکیت کردی. اما آیا ملکیت مصلحت هم پیدا کرد؟ نه. اینجاست که خطا کرده او. و بعد حصول اسباب و ترتب مسببات این اسباب بر اسباب، فقط وجدن مصداق چیزی که در اعتبار عرف اثر می‌گذارد، این مصداق پیدا شد. مصداق در نظر عرف پیدا شد، در نظر شرع پیدا شد، چی جمعی انظار. شارع هم میگه مصداق پیدا شد، عرف هم میگه مصداق پیدا شد، منتها شارع میگه مصداق پیدا شد بی مصلحت، بله، عرف میگه مصداق پیدا شد ادعای مصلحت هم میکنه، ولی همه قبول دارن که مصداق پیدا شد. این فی جمعی الانظار رو توجه داشته باشید، متعلق به اعتبار عرف نگیرید، متعلق بگیم فقط وجد. فقط وجد فی جمعی الانظار یعنی چه نظر عرف چه نظر شریعت، فقط وجد این مصداق، مصداق حاصل شد هم در نظر عرف هم در نظر شریعت. و این لم یوجد مصداق مؤثر شرعی، مصداق مؤثر عرفی پیدا شده، مصداق مؤثر شرعی پیدا نشده. و این لم یوجد مصداق ما یؤثر، مصداق ما یؤثر فی اعتبار شرعی، ما یؤثر فی اعتبار شده فی جمعی لنزو. این فی جمعی لنزو فی جمعی لنزو متعلق به این لم یوجد، متعلق به اعتبار شده ندید. ولو اون چه که تأثیر میگذارد در اعتبار شده، یعنی با توجه به اعتبار شده تأثیر گذارش در جمعی انظار حاصل نشده، یعنی عرف هم میگه حاصل نشده، شریعت هم میگه حاصل نشده. فلیس اونا امرون محفوظون اخت انهل عرف، یه امری که محفوظ باشه و عرف نسبت به او خطا کرده باشه نداریم جز مصلحت و مفاسد. یعنی شرایط رو نگفتی پس مصلحت پیدا نکرد، پس مصلحت رو به دست نیاوردی. خود شرایط گفتن و نگفتنش مهم نیست، مهم به دست آوردن مساله، و چون شرایط وسیله به دست آوردن مساله از این جهت مهمه، ولی خودشون مهم نیستن، توی نفس مهم نیستن، به عنوان این که مقدمن برای به دست آمدن مساله از این جهت مهمه. فلیس اونا امرون محفوظون که اختران هر عرف، امری که باشد محفوظ باشد به اعتبار من درست نشه. و با اعتبار من از بین نره، بلکه امر محفوظ باشد. فلیس اونا یعنی در این باب امری که محفوظ باشد اخت که عرف ازش خطا کرده باشد جز مصالح و مفاسد چیزی دیگه نداریم، که این مصالح و مفاسد اقتضا کردن که ما این امور را یا عرف این امور را یعنی به تو و زبشت و امثال زالش را جعل کند به عنوان اسباب برای اعتبار ملکیت، نه اسباب برای ملکیت، اسباب برای اعتبار ملکیت، یعنی سبب بشه که عرف اعتبار ملکیت کنه، سبب بشه که شریعت اعتبار ملکیت کنه. لاعتبار الملکی هم متعلق به اسباب. خب بلکه تا اینجا ما یک اشکال بر مرحوم آخون کردیم، یه راه حل هم نشون دادیم. اشکال در جلسه گذشته گفته شده بود، راه حل در این جلسه گفته بود، گفته شد. حالا کلام مرحوم آخوند رو طوری معنا کنیم که اون اشکال وارد بشه، یا نه طبق این راه حل بیان کنیم که اشکال وارد نشه. خب ایشون میگه اینجوری بیان کن، اینجوری بیان کن که اشکال وارد نشه. تا جایی که ممکنه باید کلام متکلم رو حمله بر صحت کنیم، مگر جایی که نتونیم با اشکال میکنیم. حالا در معنا نفی تونستیم کلام مرحوم آخوند رو حمله بر صحیحش کنیم، و این کارو میکنیم و میگیم مرحوم آخوند هم همین رو اراده کرده که ما الان قبولش داریم. و لکه انتو نزل عبارت کتاب، یعنی کتاب کفایه رو الان ماها و سبا بر آنچه که حقه. آنچه که حقه چیه؟ من تخته فی الوجه الباعث علا جعل شیء سببا. مراد از شیء اون کلمه به تو امثال زارش، مراد از وجه مصلحتی. تخته در اون مصلحتی است که باعث شد، یعنی تحریک کرد عرف رو بر جعل شیء سبب. اون مصلحتی که عرف رو تحریک کرد به این که به تو سبب نقل و انتقال قرار بده، اون مصلحت رو عرف درست تشخیص نداده، پس تخته تو اون مصلحت میشه. لاف سبب که به توست و لاف المسبب که اعتبار ملکیت. در سبب و مسبب تخته نیست. او میگه من به تو رو جعل کردم، این کجاش خطاست؟ او جعل کرده راست میگه. بعد میگه هر کس هم این بیت رو بگه من پشترش اعتبار ملکیت میکنم. خب اینم درسته، اینم اشکالی نداره. بله، آیا این اعتبارت باعث جذب مساله میشود یا نمیشود؟ اون مدعی است که جزء مساله هم میشه، جواب میدیم خطا شده. ببینید یه وقت میگی چرا اعتبار کردی؟ با این که مصلحت نبود، این یه حرفی دیگه، این درسته. یه وقت میگیم که با نبود مصلحت تو خطا کردی که اعتبار کردی، یعنی اصلا اعتبار درست نشد، اعتبارات حاصل نشد، این درست نیست. یه وقت میگیم تو خطا کردی در اعتبار، یعنی آمدی اعتبار کنی چون مصلحت دیدی و مصلحت نبود پس خطا کردی، بی خود رفتی اعتبار کردی. یه وقت دیگه میگیم نه اعتبارت لا اعتباره، این درست نیست. ما مطلبی که در جلسه قبل گفتیم بردش کردیم این بود که به عرف میگیم اعتبارت لا اعتبار است، این غلطه، اعتبار نمیتونه لا اعتبار باشه. اون میگه من اعتبار کردم. یه وقت میگیم چرا اعتبار کردی؟ اعتبارت بی مصلحته، این درسته. مرحوم اصفهانی میفرماد که به عرف بگو اعتبارت بی مصلحته، به عرف نگو اعتبار لا اعتباره.
به
تو ما رو به اعتبار میرسونه ولی اعتبارت رو درست انجام ندادی، نه اعتبارت اعتبار نبود.
هر چه هست
یعنی اون مساله، اون شرایطی که در مساله دخالت دارن اون مهمه، شرایطی که در مساله دخالت دارن اون مهمه، که شما باید با اون شرایط، با وجود اون شرایط اعتبار میکردی. حالا که بدون وجود اون شرایط اعتبار کردی، بد نمیگیم چرا، نمیگیم اعتبار لا اعتبار سلام علیکم، بلکه میگیم چرا اعتبار کردی اونجایی که جای اعتبار نبود. خب کلام مرحوم آخوند بر این هم کنیم، بهتر از اینه که هم کنیم بر اونجایی که کلام آخوند اشتباه باشه. کلام هر گوینده رو باید هم کنیم بر اونجایی که صحیحه، مگر اینکه قرائن و شواهد اجازه ندن، مگر مانع وجود داشته باشه. اینجا مانع وجود نداره، پس کلام مرحوم آخوند رو هم میکنیم بر بچه صحیحش و میگیم ایشون اون مطلب صحیح رو اراده کرده. مرحوم آخوند عبارت مرحوم آخوند اینه: و تخت اتو شرع فل عرف مبتدا فی تخیل کون العقد بدون معتبره فی تأثیرهی محققا لما هو بالمؤثر. عبارت این تخته شرع عرف را در این است که، در تخیل این است که کون العقد، عرف تخیل میکرده که عقد بدون معتبره، بدون که اون چه شارع اعتبار کرده فی تأثیر عقد، بدون اون شرطی که شارع اعتبار کرده، این عقد محققا لما هو بالمؤثر، محقق ما هو بالمؤثر. تخته در اینجاست که تو بدون شرایط تأثیر عقد رو محقق اعتبار دیدی، محقق مؤثر دیدی. تخته رو برده، بله، یعنی شرایط اعتبار رو رعایت نکردی، شرایطی که تأثیر میگذارد، شرایطی که تأثیر میگذارد در اعتبار تو، اون شرایط خود ملاحظه نکرد. بله، کدوم شد؟ همین دیگه، خودتون مرحوم اسپانیه میفهمد همین از کلام آخون اراده کن، که دقیقه ما اراده کردیم به همین اراده کردیم. ببینید اول اینطور گفتیم که خطا کردی در اعتبار کردن، حالا میگیم خطا کردی در مؤثر دیدن، خطا کردی در مؤثر دیدن. خب این بحث تموم شد، بحث بعدی میشه لخونه مبارد دیگه، بحث بعدی هم در جلسه بود.